بی دیوانه شده. گفتم بله، گرگ یوسف ندریده دهن آلوده، گرگ یوسف ندریده دهن آلوده، بله. و پا شدم یه ذرم بعد اومدم حیات، اینه دنبال من آمده. گفتم تو حیات همون سابا، اومدم تو کوچه، اینه گفتن این دیوانش، بله بله. تو دم تو کوچه همیشه من نگاه کردن تا آمدم سر خیابان
و کاری هم نداره اومد. ساواک شما همینجوری آمدید بیرون؟
اصلا آقا دو قدم دنبال من آمد، بعد دیگه نیامد. تاکسی رو گرفتم رفتم راست منزل آقای مرحوم فلسفی.
بله، به همین راحتی آج آقا شجونی هم انر انر راه افتاده مقر ساواک، اومدم بیرون بدون اینکه هیچ کس بگه آجی خرد به چند کجا میری. چون میدونید ساواک اون موقع ظاهرا مثل پلیس فتای الان حواسش به همه چیز نبوده، اینجوری بوده مثل که اینه که کماندو روحانی هایی مثل ایشون همجوری میتونه دست ساواک فرار کنن به همین راحتی. حالا خلاصه ایشون میرن پیش آقای فلسفی که ظاهرا استاد ایشون هم بودن و همون خانومه که گفتیم هم یه سری عکس مشابه هم با آقای فلسفی هم مثل که انداخته بوده. حالا ما اولش فکر میکردیم ایشون رفته پیش آقای فلسفی گله کنه، بگه حاجی یعنی چی، چرا شما رفتی با این خانومه که ما باهاش مثلا بله و اینا و اونا و اینا از اون حرکت ها و اینا. آقا فلسفی ظاهرا حال و روز شجونی جان رو که میبینه شروع میکنه به دلداری دادنشون.
گفت آقا غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده، سلمان فارسی هم میره تو مستراب چنین چنان میکنه غلط کرده، اون کسی فیلم گرفته، انبیا هم لخت میشدن میرفتن تو بستر زناشویی. گفت قوت قلب. گفت آقا این مونتاژ کردن، اله کردن، داغون کنن تو رو، اله کنن.
بله، از اینجای داستان بذارید ما هم یه اله بکنیم و بریم از دید آقای پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک به ماجرا نگاه کنیم که تو کتابشون در این باره مفصل توضیح دادن. ایشون گفتن که ساواک برای به دام انداختن آقای شجونی و فلسفی و سه تا از روحانیون دیگه‌ای که اون موقع بالای منبر خیلی تریپ مرد خدا و الگوی عصمت و عفت و طهارت و اینا برداشته بودن، برنامه‌ریزی داشته، یه خونه‌ای رو حسابی مثل میکروفون کاری و دوربین گذاری کرده بودن و یه خانم خوشگل مشکل ترگل برگلی هم خب اجیر کرده بودن بره به عنوان اینکه مشکل شرعی داره به این حاجاقاهای پاک دامن نزدیک بشه، خلاصه بکشتشون تو اون خونه. و خانم مورد نظرم در هر 5 مورد به گفته آقای ثابتی موفق بوده، هر 5 تا روحانی رم به هر حال رفتن خونه ایشون و اون خانم هم خلاصه حسابی ازشون پذیرایی کرده. اونام خب هیچ در زمینه هدایت این خانومه کم نذاشتن، حسابی هدایتش کردن و مشکل فقط این بوده که تو اون خونه یه عالم دوربین و میکروفون و اینا این هدایت کردن آقایون رو ثبت و ضبط کرده. خلاصه اینه که حاج آقای شجونی رسما یه جورایی تو این مصاحبه اعتراف بکنه که به هر حال روحانیون هم دل دارن دیگه، درست مثل همه ما.
مگه آخون کیه؟ آخون هم فرزند مشتی حسن و قبل حسن و حاجی فلان
زندگی شخصی داره،
زندگی داره، زن میگیره، سیغه میکنه.
بله، سیغه به خصوص خیلی مهمه در زندگی آخون جماعت. منتها مسئله اینه که توی این مصاحبه‌گر چندین و چند بار تلاش میکنه از زیر زبون حاج آقای شجونی بکشه که این عکس ها مونتاژ بوده یا نه. مونتاژشون خیلی شیک و جالب از زیر جواب دادن در میره هر دفعه.
مونتاژ کرده بودن این
هر چی کرده بودن
نه حاج آقا اون عکس ها رو مونتاژ کرده بودن.
بعد عرض میکنم الان مونتاژ رو من میگم.
پس حاج آقا عکس ها مونتاژ نبودن، واقعیت.
ببین مونیره که به فلسفی نسبت دادن گفتند واقعیت.
بله، خب اینجا الان آقای فلسفی رو قبول کردن که رفته بوده پیش اون خانومه، منتها بالاخره در مورد خودشون فرمودن که
من راجع به خود شما میخوام بپرسم عکسای شما مونتاژ بود یا واقعیت داشت؟
ایشالله مونتاژ.
ایشالله مونتاژ بوده ای که ایشون اینجا گفتن تو مایه های همون ایشالله گربه بوده معروفه ها. من از سامی جان میخوام که اون صدای قبلی ایشونو یک بار دیگه اینجا پخش کنن.
مگه آخون کیه؟ آخون هم فرزند مشتی حسن و قبل حسن و حاجی فلان.
زندگی شخصی داره،
زندگی داره، زن میگیره، سیغه میکنه.
بله، خلاصه خانم آقایون، این عزیزان هم هرچند خودشون رو نماینده خدا روی زمین میدونن و ما آدم های غیر آخوند رو یک مش انسان جاهل و بیسوادی که باید همه امورات زندگیمون رو با اونا چک کنن، اما خب اونا هم دل دارن، احساس دارن. البته مثل این مورد وقتی پای خانم خوشگل مشکل بیاد وسط خب چیزای دیگه هم دارن، حالا بحثش در این مقال نگنجد. خلاصه اینجوری هست، براستی این روحانیت هست که نظام مقدس جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته است.
مؤسسه شادی پراکنی حجت الاسلام شجونی برای سرگرمی شما و شادی بخشیدن به مجالس و میهمانی های شما برگزار می کند. اجرای هنرمندانه انواع جوک ها و شوخی با مقامات بلند پایه نظام بدون عوارض جانبی،
میگن که اسرائیل به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر، اگر دیدی اون ور دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم. اسرائیل میخواست جنتی گول بزنه.
اجرای برنامه‌های ویژه و به یاد ماندنی تقلید صدا توسط استاد شجونی، ملقب به شجونی دو هنجره.
ایشان گفت که درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا رو گرد. ایشان میخند. گفت دیگه چی میگن؟
تعریف خاطرات شاد و سرگرم کننده در جهت سرگرم کردن میهمانان شما.
من از دفترم اومدم خیابان دیگه، ماشین ما بردارم، یک خانومه به ما گیر داد، گفت که شما خونده چرا از این مملکت نمیری؟ ما از شرطون راحت بشیم. گفتم خانوم کجا بریم؟ ما کی آمدیم ولی بخیم بریم. بری. گفتم خانوم کجا بریم؟ چی بریم؟
و ده ها برنامه فرح بخش و متنوع دیگر در جهت گرما بخشیدن به مجالس و میهمانی های شما. مؤسسه شادی پراکنی حجت الاسلام شجونی. اما جنگ سوریه توی سال گذشته میلادی چند لشکر از آواره‌های جنگی و پناهجوها رو روانه اروپا کرد که به دلایلی که ما نمیدونیم بخش زیادی از اونا ایرانی‌ها و افغان‌ها بودن. اصولاً بعضی از ما خب استعداد غریبی توی موج سواری داریم، کلاً کافیه یه موجی را بیفته بدویم بریم به اون موجه بپیوندیم. خب موج پناهجویان سوری هم از این قاعده مستثنا نبود. به هر شکلی که بود، دولت‌های اروپایی که در ابتدا آغوششون رو 180 درجه به روی این موج پناهنده‌ها باز کرده بودن، هرچی که بیشتر گذشت و جمعیت بیشتر و بیشتر شد و اومدن سمت اروپا، این زاویه ای آغوششون هم از 180 درجه کمتر و کمتر و کمتر شد، همینجوری اومد رسید به 160 و بعدش هم 120 و 90 و 60 و الان دیگه کلا زاویه آغوششون بسته شده، دست به سینه با باتوم سیم خاردار وایسادن جلو مرزاشون. به هر حال ما امیدواریم این جنگ سوریه و بی‌عدالتی‌های ایران و مشکلات افغانستان و اینا هر سه تاش با هم یه جا ریشه کن بشه و کشورهای اروپایی هم آغوششون رو برای خودشون نگه دارن و کلا همه برگردن سر خونه زندگی خودشون. به خدا والله اعصاب نمیذارم برای آدم.
منافی یه برنامه 3 ساعته اجرا کردی، کلن دیگه بستی رفتی مرخصی و جوجه کباب و بابا برنامه اجرا کن، ما مردیم تو آلودگی. خداحافظ.
آقا چی کدوم مرخصی؟ چی میگه؟ ما که اومدیم که الان اینجا، پس من الان دارم چی کار میکنم؟ همون روز 3 ساعت برنامه اجرا کردیم، فرداش هم اومدیم 1 ساعت برنامه اجرا کردیم، دوباره دیروز هم اومدیم، امروز هم اومدیم. جوجه که باد نمیزنم، برنامه است دیگه، دارم برنامه اجرا میکنم. آقا واقعا این آلودگی ها تاثیر منفی و تاثیر بدی رو مردم گذاشته. من به نظرم این تاثیرات چیزم هست، یعنی رو ذهن و اینام تاثیر علکی گیر میدن با آدم. خیلی به هر حال ممنونم از تماست. خب از جنوب ایران دوباره برمیگردیم، میریم به سمت به قاره دیگه، میریم قاره آمریکا و میخوام بگم آقا اگه مثلا 50 سال دیگه مورخین بشینن درباره سال 2015 حرف بزنن، غیر ممکنه درباره شیوع پدیده ترامپ و ترامپیزه شدن دنیا حرف نزنن و از اون اظهار شگفتی نکنن. خب آخه این آقای ترامپ که خب میدونی یکی از علاقمندان به رئیس جمهور شدن توی آمریکا هستن، و قبلا کسی به این اندازه نمیشناخت هرچند که ماشاءالله هزار ماشاءالله ایشون ثروتش سالهاست که قابل محاسبه نیست و کلن مثل خاندان هاشمی هستن تو ایران که همش میگن همه چی مثلا مال هاشمیه، تو آمریکا هم همه چی مال ترامپه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. اما از وقتی پا به عرصه انتخابات گذاشتن ایشون تو سال 2015 ماشاءالله دیگه الان مامان باباها مثلا تو حیدرآباد پاکستان هم وقتی میخوان بچه‌شون از یه چیزی بترسونن میگن بگم عمو ترامپ بیاد، انگار عمو ترامپ مثلا آمپول زنه مثلا. خلاصه نظرات مشعشعانه آقای ترامپ تو این چند ماهه اخیر از سال 2015 اصلا یک باب جدید رو تو علم سیاست باز کرد، اونم باب چشمتو ببند دهنتو باز کن بود. قبلا ما امام امت رو داشتیم همچی کاری میکردن، بعد معظم له رو داریم که خب تو این مکتب سرآمد هستن، حالا خب آقای ترامپ هم این مکتب رو اعتلا دادن و به کمال رسوندن. مثلا چه میدونم ایشون ادای یک خبرنگار معلول رو که از ایشون سوال کرده بود درآوردن، یا مثلا به یه مجری خانومی که حالشو گرفته بود گفت که همجوری پشت میکروفون و تو برنامه همینطوری تو برنامه تلویزیونی گفته که شما احتمالاً پریودی که این سوالا رو می‌کنی این حرفا رو می‌زنی. خلاصه آقا یه ترامپی میگم شما یه ترامپی میشنوی، ان شاءالله که کل ماجرا در حد همین قوه شنوایی میمونه، به جای باریک‌تر نمی‌کشه. امیدواری
با سلام 21 را ضمن استقبال از استقبال ایران از استقبال احتمالی عربستان، چه استقبال تو استقبال شد، استقبال از استقبال ایران از استقبال احتمالی عربستان از بهبود روابطش با ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. عذرخواهی نخست وزیر ژاپن از کره جنوبی به خاطر بدرفتاری نیروهای این کشور با بردگان جنسی کره‌ای در خلال جنگ جهانی و نظر ناظران که آقا میذاشینی 50 سال دیگه میگذشت بعد عذرخواهی میکردی، حال چه عجله‌ای بود. حکم یک دادگاه در آمریکا مبنی بر لزوم پرداخت 4.5 میلیون دلار غرامت از سوی ایران به گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران و سوال ایرانی ها که حالا باز این آمریکایی یه چیزی کاسب شدن، ما چی که بابت اون گروگانگاری اون گروگانگیری اون همه چیز از دست دادیم. و اعلام درگذشت 112 نفر در ایران به علت آنفولانزای خوکی و انتظارها از وزیر بهداشت برای تکذیب این خبر و معرفی غم و غصه و تنهایی و بیتوجهی به عنوان دلیل فوت این افراد. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همراهی همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است 88% مردم تغذیه ناسالم دارند و 44% از مرگ‌های قبل از 70 سالگی به تغذیه نامناسب و بیماری‌های غیر واگیردار ناشی از آن مرتبط است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور کله و جگر کشور از مسئولین خواست تا ضمن نظارت بر کله پزی ها و جگرکی ها برای تک تک ایرانیان کارت کله و جگر صادر نمایند تا مصرف این اقلام در کشور نظاممند شده. بعضی از افراد 3 وعده در روز را از این فراورده های چرب ایرانی استفاده ننمایند. پایان مشروع اخبار.
آخ یادم رفت اینو عوضش کنم، خوندیش رفت داده.
آره دیگه، مگه چی باید میخوندم؟
شما چرت و پرت گفته کارشناسه، این کار بکنن که خودی من اولین نفرم از دست میرم.
یعنی چی؟ یه بارم این کارشناسه شما حرف درسته حسابی زده بود، حالا شما کوتا نمیای؟
بلبل این کاری نیست یا زندگی بدون کله و جگر هرگز تا ابد این شعار ماست.
خسته نباشین واقعا.
سلامت باشید شما. بله، همکنون در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه جناب آقای برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما و شما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، خب بالاخره این ثبت نام کاندیداها برای مجلس و خبرگان تموم شد دیگه، الان شما دارید چیکار میکنید با پرونده های افرادی که ثبت نام کردن؟
بله عرض کنم که همانطوری که مقام معظم رهبری فرموده بودن ما در حال بررسی پرونده های عزیزان هستم دیگه.
مقام معظم رهبری چی فرموده بودن؟ من یه مشکل
ببخشید دیگه، اشتباه شد، چیز خاصی نفرموده بودن. نخیرن با توجه به این که ما در وزارت بر خود تکلیف میدانیم که مو به مو به فرموده های ایشان عمل بکنیم، اینه که فکر کردیم چیز جدیدی فرموده بودن دیگه.
عجب. خب بالاخره چی شد؟ مشکل بررسی صلاحیت ها چجوری صورت میگیری؟
بله توجه داشته باشید که ما در وزارت خیلی کار علمی و دقیقی میکنیم و الان در حال بررسی شجره نامه های عزیزان کاندیدا هستیم.
شجره نامه؟
بله.
یعنی چی آخه شجره نامه؟ چرا آخه مثلا چی کشف کردید مشکل توی این شجره نامه؟
ببینید موارد خاصی دیده میشه گاهی.
خب
مثلا همین چند لحظه پیش توی شجره نامه یک عزیزی دیدیم که پسر عمه جد پدری مادر خواهرزاده نوه عموی دایش یک بار در یک از جلسات فتنگران شرکت داشته.
یا خدا. خب پسرعمه جد فلان یارو آخه چه ربطی داره؟ بله. با مشکل. بعد خودت میگی جدشه، زمان جدش که فتنه نبوده که. این اصلا
خب با جد فتنگران بوده دیگه. خب این جد اینها را فتنگر بار آورده.
خسته نباشی. بله. خب الان چی میشه؟ چی کار میکنید با این ها مشکل جد؟
هیچی دیگه، ما این شجره نامه ها را با تفاصیل مربوطه ارسال میکنیم شورای نگهبان دیگه. اونجا حضرت آیت الله جنتی و باقی اعضا رسیدگی میکنن.
خیلی هم عالی دیگه. بله. پس دیگه خیلی حساب نکنیم روی این انتخابات هم دیگه، نه مشکل این؟
نه اتفاقا خیلی انتخابات پرشوری خواهد بود و مردم در آن حماسه ها خلق خواهند کرد تا دل مقام معظم رهبری شاد بشه.
آره دیگه. بله. احتمالا میشه حماسه شجره نامه.
بله.
باش، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و شجره نامه دیگر. خدا نگهدار.
اما جونم براتون بگه که چند وقت پیش طرحی توی کنگره تصویب شد که خب به موجب اون طرح قرار شد به بازمانده های قربانیان واقعی گروگانگیری توی سفارت آمریکا در ایران غرامت پرداخت بشه و دولت آمریکا خب میتونست برای پرداختن این غرامت از بعضی از دارایی های، یعنی برای دریافت این غرامت از بعضی از دارایی های بلوکه شده ایران توی بانک های آمریکا استفاده کنه. از این ورم دیروز توی مجلس ایران یه طرح تصویب شد که به موجب اون آمریکا باید به خاطر کودتای 28 مرداد و جنگ ایران و عراق و کشته شدن حجاج توی عربستان به ایران غرامت بده. البته حالا آمریکا چرا باید بابت کشته شدن حجاج ایرانی توی مکه غرامت بده رو ما متوجه نشدیم، نگرفتیم چیه، ولی خب حتما توی مجلس عزیزان تونستن یک ردپایی از آمریکای جهانخوار توی فاجعه حج امسال پیدا کنن دیگه. حالا ما کاری نداریم. در کل فعلا اوضاع پیچیده شده و اینجور که بوش میاد ایران و آمریکا یه مشکل رو نشستن و با هم دیگه حل کردن، 10 تا مشکل دیگه برای خودشون درست کردن. والا به خدا اصلا توافق نمیشد، بحث لغو تحریم ها و آزادی اموال بلوکه شده ایران هم پیش نمی اومد، الان این مسائل هم نداشتیم دیگه. خلاصه رابطه ایران و آمریکا یه جوریه که یه گره رو وا میکنن 10 تا گره دیگه میخوره رابطه شون، یعنی یه همچین وضعیتیه. اما توی اروپا هم ماشالله هزار ماشالله چشمشون نکنم از این حزبای تندروی علاقمند به نجات پرستی کم نیستن. خدا رو شکر تا امروز تو خیلی از کشورهای مهم اروپا این عزیزان نتونستن به مقام خاصی برسن، همین بر بچه های تندرو و اینها، و خب نتونستن مقام خاصی برسن روی تصمیمات مثلا مهم قاره اروپا در رابطه با پناهجوها یا پرهیز از جنگ بخوان تأثیری بذارن. منتها اینا کلن میدونی ویژگیشون اینه که نشستن آماده تا یه دیوونهی بره اسلحه برداره یه گندی یه جای اروپا بالا بیاره، بعد سری بودن تو خیابونا که آوی بردن آوی کشتن به ما رای بدین تا این فلان فلان شده ها رو مثلا بیرون کنیم براتون. البته تو بعضی کشورهای اروپایی هم بعضی از این آقایون و خانم ها به مقامات بالا رسیدن. مثلا یادتونه تو ماجرای پناهجویان مجارستان تو مرزش چقدر بد برخورد کرد با این بندگان خدا و در برابر درخواست اینا که فقط میخواستن از این کشور رد بشن برن به سمت اتریش و آلمان با گاز اشکاور و باتوم و مشت و لگد و اینا عکس العمل نشون داد. یا مثلا تو همین این کشوری که الان ما هستیم، یعنی جمهوری چک که تقریبا در مرکز اروپا قرار داره، رئیس جمهورش آقای میلوش زمان بعضی نظراتش درباره پناهجوها خیلی جالبه. مثلا ایشون گفته که
معلوم است که وقتی بچه های کوچک را میبینی که گریه میکنند متأثر میشوی، مگر انسان نباشی. اما از طرف دیگر باید از خودت بپرسی چرا این مردم بچه‌شان را به این روز میاندازند، سوار قایق پلاستیکی میکنند وقتی میدانند خطر غرق شدن چقدر جدی است. به نظر من از این بچه ها مثل سپر انسانی استفاده میکنند.
بله دیگه، طرف خون زندگیش رو سرش خراب شد آقا، شبانه روزم زیر بار موشک و تفنگ و گلوله.